أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس به این نقطه اشاره شد که مباحث پیرامون معرفت نفس و علم النفس دو بخش است. در دو شعبه باید این مباحث مطرح بشود. شعبه اول و قسم اول مربوط به انسان شناسی بود، انسان از اون جهت که انسان است شناخته بشود، که گفتیم این بیشتر مربوط است به علم و نفس علمی، معرفت و نفس علمی. کتاب هایی که در این باره نوشته شده مقداری به اونها اشاره شد و در این شعبه و در این بخش راهی جز تحصیل این رشته از علم و مطالعه این کتاب ها راه دیگری نیست. بخش دوم یا دومین کار اساسی در وادی معرفت نفس خودشناسی است و این بیشتر به کارهای عملی مربوط می شود و اون اینکه ما خودمون را بشناسیم. خودشناسی، نه انسان شناسی از اون جهت که انسان است. بعد از آن که انسان شناخته شد، حالا خودمون را به عنوان یک انسان خودمون را بشناسیم. هر کس خودش را باید بشناسد و ببیند در چه موقعیتی است، در چه جایگاهی است. انسان هم باید خود را از حیث بدن و مزاج بشناسد و هم از حیث روح و روان بشناسد. هر کسی باید درباره خودش آگاهی داشته باشد، در درون خودش جستجو کند، در درون خودش درون یابی بکند و خودش را بشناسد. از حیث بدن و مزاج که بعداً به این بحث می‌پردازیم، باید بداند که اعتدال مزاجش در چه حدی است، که این مزاجش تا چه حد اعتدال دارد، چون نوع گرفتاری ها و مشکلات و مریضی های روحی و روانی انسان بر اثر عدم اعتدال مزاج است. مزاج انسان که معتدل باشد، این انسان سالم است. قوت و ضعف بدنش را باید بداند که در چه حدی است. اینا مربوط به شناخت انسان از جهت بدن، از جهت مزاج، از جهت انسویی. در چه فصلی چه غذایی متناسب با اوست. وقتی مزاج خودش را شناخت، آگاهی به بدن و مزاج بدنی خود پیدا کرد، اونگاه می داند که چه غذایی در چه فصلی برای او مناسب است. اگر اون غذا در اون فصل بخواد تناول کنه، این باعث مریضی او می شود. مثلا چه مقدار غذا برای او لازم است. اگر در شرع مقدس، در آداب شرعی ما گفتند انسان باید غذا را در یک حدی بخورد که نه اون زیادی و نه اون کمی. زیاد خوردن غذا مضر است و حرام، کم خوردن غذا هم مضر است و حرام. خب ما از کجا باید بفهمیم که چه مقدار غذا نیاز داریم؟ این که اگر انسان مزاج خودش را، بدن خودش را در این جهت شناخت، آگاهی داشت، می تواند مقدار نیاز غذای خودش را هم خودش بفهمد. چه مقدار استراحت برای او ضروری است؟ انسان چقدر باید استراحت بکنه؟ زیادی خوابیدن برای انسان مضر است، کم خوابیدن هم برای انسان مضر است. حالا این حدش برای همه یک جور نیست، چه اینکه غذا برای همه یک جور نیست. این جور نیست که بگیم این مقدار غذا برای همه اندازه اونهاست. افراد گوناگونن، اشخاص مختلفن، مزاجها گوناگون است، بدنها مختلف است. هر کسی باید در خودش این مقدار مطالعه داشته باشه که نیازهای خودش را از جهت غذا، استراحت و مانند اون بشناسه و بفهمه. اگر در بود معرفت نفس علمی دانسته است که بدن ابزار تکامل روست و اگر بدن سلامت خود را از دست بدهد، جان در سیر تکاملی میماند. بدن ابزار تکامل روست، بدن وسیله است برای اینکه روح به تعالی برسد. اگر بدن سالم بود این روح میتواند به کمالات برسد. این که گفتن عقل کامل در بدن سالم است از این جهت است. بدن انسان اگر سالم بود میتواند این نفس و روح را در رسیدن به مدارج و معارجش یاری کند. اما اگر بدن سالم نبود، وسیله خوبی برای تعالی و معارج و مدارج روح انسان نخواهد شد. اگر بدن سلامت خود را از دست بدهد، جان در سیر تکاملی میماند، زیرا در اوائل امر جان نیازش به بدن زیاد است. در ابتدا، حالا این بحث رو بعدن در مباحث آینده به حول قوه الهی به طور مبسوط عرض میکنیم، بر اساس حکمت متعالیه و بر مبنای حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث بودن نفس، که بر مبنای حکمت متعالیه نفس انسان جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، بر اساس این دو پایه انسان در ابتدای تکونش برای وجود خودش احتیاج مبرم به بدن دارد. چون نفس هنوز مجرد نشده، نفس در ابتدای تکونش مادی است، نیاز مبرم به بدن دارد. در ابتدا نفس نیاز وجودی به بدن دارد، بدون بدن معدوم می شود، موجودیتش را از دست می دهد. بعد وقتی این جان انسان و نفس انسان و روح انسان در تکامل و تعالی خودش مقداری جلو آمد، برای خودش تجرد مثالی پیدا کرد و آمد جلوتر، بعدن میبینیم احتیاج نفس به بدن احتیاج تکمیلی است. ابتدا احتیاج وجودی بود. در ابتدای امر وجود نفس نیاز به بدن داشت، اما یک مقدار جلوتر که آمد نفس به کمالاتی دست یافت، اونگاه احتیاج نفس به بدن احتیاج تکمیلی است. یعنی نفس برای تکمیل خودش، برای تکامل خودش نیاز به بدن دارد. هرچه جلوتر می رود تا اینکه نفس به جایی برسد که به تجرد تام خود برسد، اونگاه نیازش هی از این بدن کم میشه، کم میشه، کم میشه، تا اینکه در یک مرحله دیگر خود بدن برای نفس مزاحمت ایجاد می کند. اونجاست که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. بعد که این جان قوی شد، نفس به تعالی رسید، به اون تجرد تام خودش و فوق تام خودش رسید، اونگاه نیاز انسان به بدن برطرف می شود. نه اینکه به بدن نیاز ندارد، بلکه در بعضی از مواقع حتی بدن هم مزاحم است. اونگاه می گوید کی از این خانه ویران بروم، راحت جان طلبم، جانب جانان بروم. این مربوط به اوست. لذا در ابتدا احتیاج وجودی داره، بعد احتیاج تکمیلی داره. خب اگر این بدن سالم نباشه برای نفس مشکل پیش میاد، در تکاملش میمونه. لذا شناخت بدن و صحت و سلامت اون یه امر لازم خواهد بود که انسان باید خودش رو از جهت بدنی، از جهت استعدادهای بدنی بشناسد. در جلسات قبل اشاره کردیم به این که ما در بحث‌های معرفت نفس و علم النفس در مراحلی، در فصولی نیاز به آناتومی داریم. آناتومی یک بخشی است از معرفت نفس، یعنی انسان بدن را به عنوان وسیله تکامل نفس، و در بحث‌های جلوتر می‌رسیم به اینجا که بدن مرحله نازله نفس است. بدن مرحله نازله نفس است. ما که خواستیم نفس رو بشناسیم، بدن رو هم به عنوان مرحله نازله نفس باید بشناسیم. لذا بحث آناتومی بحث ضروری در بحث معرفت نفس در یک بخشی از این مباحث است که انسان بدن خودش رو بشناسه. حقیقتا شناخت بدن و بحث آناتومی برای یک موحد چیز بسیار خوب و مفیدی است. انسان سیستم بدنی خودش را، سیستم عروق خودش را، جایگاه‌های این اعضای این پیکر را وقتی مطالعه می‌کنه می‌بینه جل الخالق، عظم الخالق، و شناخت اینها ضروری است. همچنین از حیث روح و روان هم باید خودشناسی کند، یعنی خودش را بشناسه، روان خودش را، نفس خودش را، درون خودش را بشناسه. مثلا از این بود مطالعه کنه خودش را، بشناسه خودش را، ببینه سلطان وجود او کیست. آیا سلطان وجود او عقل است یا وهم است؟ این رو در کتاب‌های عقلی مبرهن کردن که انسان از اون جهت که انسان است، سلطان وجودیش عقل است. حاکم علل اطلاق وجود کشور وجود انسان عقل است. وهم و خیال و قوای دیگر همه ابزار و وسائل و قوای این عقلند. انسان از اون جهت که انسان است، سلطان وجودش عقل است. لذا تمام قوای او عقلانی است. انسان اگر میبیند دیدن او عقلانی است، اگر میشنود شنیدن او عقلانی است و دیگر قوای او. اما حیوانات در مرحله عقلی نیستند، سلطان وجودیشان وهم است. حیوان در حد وهم زندگی می کند، بیش از وهم چیزی ندارد. اگر می بیند وهمانی است، اگر می شنود وهمانی است، و دیگر قوای او همه وهمانی اند. در معرفت نفس انسان باید خودش رو بشناسه، ببینه در چه حدی است. آیا سلطان کشور وجودی او عقل است؟ حاکمیت عقل در او جاری است؟ یا اینکه نه، هنوز به اون مرحله نرسیده، کشور وجودش در تحت سلطنت و سلطه وهم است، هنوز وهمگراست، در حد خیال بافه. باید در این جهت مطالعه کنه در درون خودش. البته این دیگه مطالعه نیست که ما از کتاب دیگران بتونیم بخونیم. اینکه من ببینم سلطان وجود من عقل است یا وهم است، اینکه من یه انسان عاقلیم یا یه انسان وهم زده‌ام، این که از کتاب دیگری نباید خوند، این رو از کتاب وجودی خودم رو ورق بزنم. از این جهت است که میگوییم خودشناسی در بخش دوم معرفت نفس که انسان خودش رو باید بشناسه، این یک معرفت نفس و علم النفس عملی است. این عملی است، نه این نماز روز خوندن، عملی است، یعنی مربوط به خودشه. باید کتاب وجودی خودش رو ورق بزنه، قوای وجودی خودش رو مطالعه کنه، آثار وجودی این قوا رو در خود مطالعه کنه، بره تو لاک خودش، در درون خودش ببینه چه خبره. و این کار بسیار مهمی است که انسان تو درون خودش بره و خودش رو بشناسه، قوای خودش رو بشناسه. چه این که در این قسمت از شناختن در بحث‌های تربیتی خیلی حساسه. اگر کسی خودش رو نتونسته بشناسه، اگر کسی هنوز نفهمید که سلطان وجودش عقل است یا وهم است، اگر کسی درون خودش رو نتونست بکاود و ببیند چه رذایلی در درون اوست، اگر کسی نتوانست در بستان وجودی خودش را باز کنه ببینه در این بستان وجودی او را علفهای هرز پر کردند یا درختها پر کردند، اگر اون نهال درخت پر کرده بود، این می شود در آینده شجره طیبه که اصلها ثابت و فرعها فسما توتی اکلامن کلین. اما اگر کشور وجودی و بستان وجودی او را علفهای هرز پر کرده است، خب این علفهای هرز که ما لها من قرار، قراری ندارن، ریشه‌ای ندارن. خب اگر انسان نتونست این در بستان وجودی خودش را باز کنه، در خودش مطالعه کنه، ببینه که تو درون او علف هرز پر شده یا درخت، اگر کسی نتونست در خود مطالعه کنه، رذایل‌های خودش رو بشناسه و معالجه کنه، این چگونه میتونه یه مربی خوبی بوده باشه، یه پدر و مادر خوبی بوده باشه؟ یه پدر و مادر وقتی یه مربی خوبی هستن که تو خودشون تونستند مطالعه کنن، خودشون رو بشناسن تا دیگری رو بشناسن. اصلی ترین اساس تربیت شناخته یک مربی، اون کسی را که در تحت تربیت اوست تا نشناسد هرگز نمیتونه در تربیت او کاری بکنه. پدر و مادر رو روان فرزند خودشون را نشناسند، نفهمند، چگونه تربیت؟ تربیت وقتی که میگیم این نیست که دست چپ و راست یادشون بدن بگن قاشق با دست راست بگیر، این که هنر نیست، این که تربیت نمیگن این رو. تربیت انسان، غیر از این که در این جهت انسان نیاز دارد ببیند که آیا عقل است یا وهم کشور او را اداره می کند، عقل حاکم بر کشور وجودش است یا اینکه گرفتار وهم شده است، آیا قوه خیال به عنوان ابزار عقل کمککار است یا مزاحم. خیلی مهمه قوه خیال اگر تربیت شده باشه به عنوان یک دستیار خوبی برای عقل است، و الا اگر قوه خیال هرزه باشه، هرزگی بکند، مانع تکامل انسان می شود. خب انسان تا قوه خیالش رو نشناسه، تا وهمش رو نشناسه، ما اگر روانشناسی نکردیم، در خود مطالعه نکردیم، انسان شناس نبودیم و در علم و نفس کار نکردیم، اصلا فرق بین عقل و وهم و خیال و اینها اینکه حرفای عمومی تو روزنامه ها نیست، اینا رو که تو روزنامه نمیشه مطالعه کرد، اینا رو که تو تلویزیون نمیشه دید، اینها مطالعه، اینا درس میخواد. از این مهمتر ما دیگه نداریم که انسان باید این مطالعات رو، این خودشناسی رو داشته باشه. آیا قوه خیال به عنوان ابزار عقل کمککار است یا مزاحم؟ خیال خود رو بشناسد و بداند قوه خیال آلوده. اگر قوه خیال آلوده بود، نتیجه آلوده بودن قوه خیال این است که انسان خوابهای آشفته میبیند، خوابهای پریشان میبیند، خوابهای ناشایست میبیند. این خوابهایی که نوعا از اون خوابهای اشترگاف پلنگی که ما میبینیم همه بر اثر آلودگی قوه خیاله. انسان اگر قوه خیالش رو تطهیر کنه رؤیای صادق نصیب او میشود. اگر خیال و مثال خود را تطهیر بکنه در مثال منفصل در متن عالم خبرهاست که به او خبر میدهند. این خوابهای آشفته، خوابهای آلوده، خوابهای اشترگاف پلنگ، اینا همه از خیال آلوده است. قوه خیال اگر مصفا باشد رویای صادق عاید او می شود. اگر متوهم و خیال بافت راه علاجش چیست؟ خب این همه مباحثی است که در بحث علم و نفس و انسان شناسی باید انسان اینا رو دنبال بکنه. ما الان ادعا نمی کنیم در این چند جلسه در این فرصت ما بتونیم مباحث معرفت نفس اونجور که از مطرح بکنیم، چون این کار ده جلسه و 20 جلسه نیست. این یک رشته علمیست بسیار مهم. ما 10 سال در اون دوره معرفت نفس که مباحث رو در حوزه داشتیم، بعد از 10 سال انسان تازه به این نتیجه میرسه که مقدمات طی شده. انسان باید در این وادی خیلی کارها بکنه. انسان در این بخش از معرفت نفس باید کاری کنه که بتواند در خیشتن خیش دقیق شود تا ببیند چه مقدار از فضائل در جانش ملکه شده است و رذایل اخلاقی را در درون شناسایی کند و ببیند کدام یک از رذایل در درونش ریشه دوانده است. خب تا اینا نباشه که اخلاق درست نمیشه، تهذیب درست نمیشه. در نوبت‌های قبل به عرض رسید که انسان تا معرفت نفس و شناخت نفس برای او حاصل نشود، خودسازی و تهذیب و اخلاق ممکن نیست. در این بحث فعلی این در قالب یک تمثیل عرض میکنم تا اهمیت بحث معرفت نفس مشخص بشود. ببینید یک باغبان، یک کشاورز وقتی کشاورزی میکنه، او در صورتی کشاورزی او مفید است، ثمر بخش است، میتواند از این کشاورزی خود خوشنود باشه که اموری را باید در نظر گرفت. امر اول این است که این کشاورز باید اون مقدار آگاهی داشته باشد که وقتی زمین را کشاورزی کرد، مقدمات کار کشاورزی، مثلا در یک زمینی فرض کنید هویج کاشته است، این کشاورز باید این مقدار آگاهی را داشته باشد که بداند وقتی هویج سبز شد این بذر، قهرن همراه اون بذر حلفهای هرزی هم هست. او باید در مرحله اول بداند و بشناسد که بوته هویج کدوم است، علف هرز کدام است، همون موقعی که تازه از زمین جوانه زده. این یه امر. و این را باید بداند که این علفهای هرز که باید وجین بشود، کی وقت وجین اوست. هر وقت وقت وجین نیست، باید در یک موقعی بجین کرد که این علفهای هرز هنوز در زمین ریشه ندوانده باشند. خب اگر کسی ندونه فصل بجین کردن چیست، اگر در بهار بجین نکنه، در تابستان اون علفهای هرز فرصتی برای تقویت اون هویج نگذاشتن برای او که او در زمین تقویت بشه و رشد بکنه. پس اون کشاورز اولا باید علف هرز رو از اون محصولی که کاشته تمیز بده، اینا رو بشناسه، زمان اون را هم بدونه، چه زمانی باید بجین کرد، نحوه بجین کردن را هم باید بدونه، خب اگر یک کشاورز ماهر نباشه، آشنا نباشد، این علفهای هرز رو با ریشه از زمین در نیاره، خب اگر اون ریشه مون دوباره باز این بوته تبدیل به بوته میشه و اون ریشه مزاحم محصول اوست. خب اگر کسی این آگاهی ها را داشت، فرق بین بوته رو و علف هرز رو میدونه، آشناس، شناخت داره، به جای اینکه علف هرز رو از زمین بکنه، بوته های هویج رو از زمین نکنه. اگر این آشنایی رو داشت و دانست که امون اول بهار فصل بجین کردنه، اول بهار باید علف های هرز رو بجین کرد و محصول رشد کنه، به ثمر برسه، و مهارت داشت در اینکه چگونه باید علفهای هرز رو بجین بکنه، خب این زمین او، این محصول او، وقتی علفهای هرز بجین شد و درست بجین شد، این مزاحم نداره، این محصول او رشد میکنه، به ثمر میرسه، در تابستان وقتی که آب به او میده این رشد میکنه. ببینید این نکته دقیقی است. اگر اون کشاورز اون زمین رو وجین نکرد، در کنار محصولش علفای هرزش هم بود، در طی بهار و تابستان هرچه آب به اون زمین میدهد، هرچه کود به اون زمین میدهد، هرچه آفتاب در اونجا میتابد، همه اون آب و علفای هرز او رو دارن تقویت میکنن. هرچه آب بیشتر بده، علفای هرزش هم بیشتر تقویت میشه. دادن آب و کود و نور همه در شرایطی است که اون علفهای هرز را بجین کرده، محصول او مونده، این برای محصول او مفیده. وقتی اینجور بود در تابستان، اونگاه در پایان تابستان و پاییز وقتی که میخواد محصولش رو برداشت کنه، با دست پر حاصل دارد، بی حاصل نیست. وقتی پاییز شد نمیگه ای خاک بر سر من، بهاران شد و گل آمد و دی رفت، او هیچ ندانست که کی آمد و کی رفت. اینجور نیست. به خاطر اون آشنایی ها، اون شناخت و به خاطر اون زحماتی که کشیده، الان در پاییز حاصل دارد. انسان هم همینطور. اگر ما از اول جوانی نتونیم خودمون رو بشناسیم، صحت و مرض خودمون رو نشناسیم، اقتضاعات طبیعی و فطری خودمون رو نشناسیم، مزاج و بدن و روح و روان خودمون رو نشناسیم، صحت و سلامت و مرض خودمون رو از هم دیگه نشناسیم، خب اگر نتونیم اون علفهای هرز، اون رذایل که در درون انسان است، اونها را تو درون خودمون به موقع بجین کنیم، این علفهای هرز درون انسان میماند، فضای جان انسان را میگیرد. اگر کسی در زمان جوانی نتونست علفهای هرز رذایل رو از درون خود ریشه کن کند، این فضای جان او رو رذایل میگیره. خب یک کسی که سنش رسیده به 40 سال و 50 سال هنوز نمیتونه عصبانیت خودش رو کنترل بکنه، خب بدا به حال او. این رذیله رو نتونسته کنترل بکنه و وجین بکنه تو درون خودش. خب اگر کسی از ابتدای جوانی به فکر شناخت خود در مرحله اول نبود، به فکر تعذیب خود و اخلاق خود نبود، یعنی نتونست علفهای هرز رو وجین کنه تا اون فضائل در درون او رشد بکنه، خب این پایان عمر چیزی در دستش نمیمونه. عمر بی حاصلی چیزی نیست، چیزی برای او نمیمونه. این دیگه پایان عمر، عمری در این ویرانه ده مانند جغدان زیستی، بکشای پری تابو سفر، هندوستان نزدیک شد. دیگه با این کلبار خالی چه کار میخواد بکنه؟ اگر اون رذایل رو ما در درون خودمون شناسایی نکنیم و از بین نبریم، فضائل باقی نمیمونه. تحصیل علم فضیلتی است. اگر این فضیلت با اون رذایل اخلاقی خودخواهی و خودبرتربینی و تکبر و اینها باشه، اونها اصلا نمیگذاره که این فضیلت در درون انسان ریشه بدواند. اما اگر کسی از ابتدای جوانی به فکر این بود که خود را بشناسد، بعد در پرتو شناخت خود را بسازد، این وارد حیات طیب می شود. این در پاییز دستش پره، کولبارش پره، خیالش راحته. لذا برای اینجور افراد از گفتند که خوش آنان که بار سفر بستند و رفتند، با کولبار خالی اینجا دست و پا نزدند. انسان باید خودشناسی کند تا خواهش ها و خواسته های درون را بشناسد و ببیند کدام یک صادق است و کدام یک کاذب. همانطوری که احساس تشنگی در انسان گاهی صادق است، یعنی بدن نیاز به آب دارد و باید آب بنوشد، گاهی احساس تشنگی کاذب است و آب برای بدن مضر است. وقتی کسی جراحی میشه یک تشنگی کاذبی به او دست میده، لذا یک پزشک حاذق مهربان او نمیگذارد که این مریض آب بنوشد، با اینکه او داد میزنه میگه آب، چون این آب برای او الان مضر است. انسان باید این خواسته های درون خودش رو مطالعه کنه، ببینین خواسته ها کاذب است یا صادق است. حتی در خیلی از مسائل گاهی انسان نیاز به مطالعه دقیق خودش داره، ببینه این خواسته هایی که در درون اوست، یعنی صادق باید به او توجه کرد یا باید به او بی‌توجهی کرد. خواسته های روحی همینطورن. لذا باید انسان خودشناسی کنه و خودش رو بشناسه. اگر انسان در بعد علمی معرفت نفس دانسته است که انسان در حال شدن است بر اساس حکمت متعالیه و جسمانیت حدوث بودن نفس، انسان در حال شدن است، انسان در حال سیرورت است، حرکت در تار و پود وجودی انسان وجود دارد، حرکت جوهری یعنی تار و پود وجود این موجود در حال حرکت است و تحول است، در این سیر سیرورت دارد، در حال شدن است. اگر در بحث معرفت نفس علمی این مطلب برای او حل شد که انسان در حال شدن است، سیرورت دارد، در بعد خودشناسی باید در خیشتن جستجو کند تا بداند که چه شده است، در چه موقعیتی است. مگر نه آن است که انسان در حال شدن است، این تحول دائمی در اوست. خب در هر حال به خود نگاه کند، ببیند که الان در چه موقعیتی است، چی شده، الان چیه. لذا باید به این آیه قرآن عمل بکند که در سوره مبارکه حشر فرمود: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. هر کس نگاه کند به خودش و درباره خود نظریه بدهد. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، در خودش نظر بکند. این نظر دو جوره، یه وقت یه کسی یک لوحی را، یک کاغذی را، یک صحنه ای را نگاه میکنه، یه وقت یه کسی یک نقاشی رو، یک هنرمندی رو میده به انسان، میگه این نگاهی بکن، تماشا کن. بعدم نگاه میکنه، یه وقت میدن به انسان میگن نظری بر او بیافکن، یعنی نظریه بده، نظر چیه درباره این. اونجا که میگن نگاه کن، دیگه فقط نگاه کردنه. اما یه وقت میگن نظر در او داشته باش، یعنی نظریه بده، نظر چیه. به اون میگیم نگاه کردن، به این میگیم نظریه دادن. یه مقاله رو، یه کتابی رو میدم، میگم اینو ببین نظرت درباره این چیه، نظریه بده. خب نظریه دادن کاری کیه؟ کسی که صاحب نظر باشه. اگر کسی صاحب نظر نیست که به اون میگن نظریه بده. یک نقاشی رو، یه عکس رو ممکنه بدن یه آدم معمولی، آن نگاه کن، هم نگاه میکنه. اما یه وقتی نوشته رو میدن به یک صاحب نظر، میگن نظر خودت رو در این باره بگو. پس اگر از کسی نظر خواستن، او با صاحب نظر باشه، از یه بیگانه که نظر نمیخوان. قرآن کریم از ما نظریه درباره خودمون خواسته. میفرماد ولتنظر نفسون ما قدمت لغدن، در نفس خود، در جان خود نگاه کنید، نه یک نگاه تماشایی، نگاه نظریه دادن و نظریه پردازی. میگه در خودتون نظریه بدید، درباره خودتون نظریه بدید، ببینید که الان در کجایید، چی برای فردا پیش فرستادید. نه اینکه حالا اگر 2 کیلو میوه فرستادی برای فردا، نه، چون انسان در حال شدن است، ببینید چی شدید برای فردایتون. قرآن نظریه از ما خواست، و اگه ما صاحب نظر نباشیم که نظریه از ما نمیخوان. پس ما باید صاحب نظر بشیم درباره خودمون تا بتونیم درباره خود نظریه بدیم. این دعوت قرآن از ما که یک دعوت لغو نیست. اگر ما صاحب نظر نبودیم، نقص ماست، مشکل ماست. ضرورت معرفت نفس یعنی این، ضرورت خودشناسی یعنی این. ضرورت داره که انسان درباره خود صاحب نظر بشه تا بتونه نظریه بده درباره خودش. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدین، ببینید درباره خودتون چه کردید. انسان ناآشنای از خود توان نظریه پردازی نداره. ببینید درباره فردا چه کار کردین، الان چی شدید. اینکه انسان در حال شدن است، این رو در اون کتاب انسان در حال شدن مبسوطاً این بحث رو داریم، بحث کردیم که بر مبنای حکمت متعالیه انسان در این شدن 4 راه برای انسان هست. یکی از این 4 راه رو انتخاب میکنه در شدنش. یکی راه بهیمیت است. راه بهیمیت، انسان این راه بهیمیت یعنی خوردن و خوابیدن و خوردن و خوابیدن، و با این شعار که تنها راه سعادت خواب است و استراحت. این میشه یک بهیمه، مثل یک گاوی گوسفند. این یه راه است. بعضی همین راه را طی میکنن، میگن نه دردسر هیچی نداریم، فقط خوب بخوریم، خوب بخوابیم. تمام سعیشون فقط خلاصه میشه در خوب خوردن و خوب خوابیدن. این یه راه است. اینا بعد از 40-50 سال میشن یک بهیمه فعلی. بعضی ها راه سباییت رو پیش میگیرن، راه درندگی رو پیش میگیرن، همش به فکر خوردن و خوابیدن نیستن، به فکر درندگی هن. این راه سباییت است، راه درندگی است. اگه اون راه رو کسی طی کرد، در شدنش میشه یک گرگ، میشه یک درنده که آبروی کسی در پیش او در امان نیست. گرگ حیوان به یک گله حمله میکنه، گوسفندهای رو میدرد. اما انسان اگر گرگ شد، خیلی خطرناک است. این که میبینیم یه عده آبروی دیگران را میبرن، این از اون صفت گرگی اوناست. این راه سبوعیت را طی کردن، شدن یک گرگ. گرگ بیابان شکم گوسفند را میدرد، گرگ انسان آبروی انسانهای دیگر را میدرد. و یه راه دیگر راه شیطنت است. یه راه شیطنت رو، راه وسوسه، راه شیطنت، راه دسیسه. پس انسان های شیطانی هن به تعبیر قرآن، تمام کارشون شیطنته. این راه را طی میکنن و بد میشون یک شیطان، انسان شیطان. و یک راه، راه فرشته خویی است. یه اون راه را طی میکنن. وقتی این راه را طی کردن میشن واقعا فرشته، واقعا ملائکه، واقعا میشون مظهریت خاصی برای اسم شریف القدوس. قدیس میشوند، فرشته خوی میشوند. قرآن میفرماد درباره خودتون نظریه بدید ببینید که چی شدید الان. این مقدار عمری که تا حالا پیش بردید ببینید شدید یک بهیمه، یه حیوان کاملی شدید، یا یه سبو درنده شدید، یا یه شیطان شدید، یا یه فرشته شدید. ببینید چی شدید. خب اینه که انسان باید در درون خودش خودشناسی کنه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کس نگاه کند به خودش و درباره خود نظریه بدهد. این نظریه دادن یعنی صاحب نظر باشید. تا انسان در معرفت نفس کار نکند نمیتواند درباره خودش صاحب نظر باشد. پس کار اساسی در معرفت نفس دو چیز است: یک، انسان شناسی و روان شناسی. دو، خودشناسی و روانکاوی، یعنی معرفت به خودمون که چه هستیم. این دو بخش از معرفت نفس. اولی معرفت نفس علمی است، دومی معرفت نفس عملی. منتها عملی با این بیانی که به اون اشاره شد. حالا نکته های دیگری در این باره است که به حول قوه الهی در جلسات آینده. والحمد لله رب العالمين.